أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ما معين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. خدمة عزيزان که محبت کردند و به جلسه هفتگی خودشون محفل و مجلس ذکر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین تشریف آوردند، خیر مقدم عرض میکنم. امیدوارم با عنایات اهل بیت علیهم السلام در این دقایق و ساعاتی که با محبت اونها و یاد اونها با هم مینشینیم و سخن میگیم بهره های وافری در جهت تقرب الی الله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود انشاءالله. حادثه عاشورا حادثه فراموش شدنی نیست. همه ی حوادث بزرگ تاریخ بشریت موج و دامنشون زمان محدودی رو در بر گرفته و بعد از مدت زمانی حادثه به فراموشی سپرده شده، اما ماجرای کربلا ماجرای فراموش شدنی نیست، یک حقیقت ماندگار در همه تاریخ است. خب این سوال جدیه. رمز عظمت و ماندگاری حادثه عاشورا در چیست؟ گاهی اوقات سوال میکنن و مطلب هم درسته، میگن جنایت در طول تاریخ زیاد اتفاق افتاده، جلوه های عظیمی از قساوت و بیرحمی رو تاریخ شاهدش بوده مکرر. طفل شیرخواره رو، جوان رو، پیر رو، زن رو، مرد رو بهشون رحم نکردن، مکرر در تاریخ اتفاق افتاده. توی همین حوادث تاریخ کشور خودمون بارها این داستان رو دیدیم. حمله مغول رو به خاطر دارید، خیلی حمله وحشتناکی بود، خاک شهرها رو به توبره می کشیدن، بچه های شیرخوار رو در آغوش مادرانشون سر می بریدن، به پیر و جوان، به زن و مرد رحم نمی کردن. بنابراین اگر عظمت و فوق‌العادگی و ماندگاری حادثه عاشورا ناظر بر جنایاتی است که سپاه عمر سعد در کربلا مرتکب شدند، خب این همه جنایات شبیه او داریم در تاریخ. تو واقعه حره که سال بعد از حادثه عاشورا در مدینه پیش آمد و اون قتل عام عجیب غریب رو سپاه یزید در مدینه به راه انداخت، اینا جلوه های رسالته. چرا اون حادثه ها نماندند و کربلا ماند؟ از سوی دیگه اگر شهامت و شجاعت و دلیری ابا عبدالله و اصحاب مظلوم و عظیم القدرش رمز ماندگاری حادثه عاشورا و عظمت این واقعه است، جلوه های بزرگی از شهامت و دلیری رو ما در غیر حادثه عاشورا هم شاهدیم. در تاریخ بسیاری از ملت ها صحنه های بسیار افتخارآمیزی از شهامت و شجاعت افراد محدودی که در برابر قدرت های جنایتکار به پا خواسته بودن رو می شود دید. اما اون حادثه ها هیچ کدام نماندند. راز ماندگار یه حادثه عاشورا در چیست؟ چرا عاشورا کهنه نمی شود؟ چرا جریان زمان از اهمیت و تأثیر گذاری این حادثه نمی کاهد؟ این یک سوال جدی است. شما به همه تاریخ بشریت مراجعه کنید، حادثه عاشورا یک استثنایی است در برابر قاعده کلی به فراموشی سپرده شدن حادثه های بسیار بزرگ تاریخی در جریان تاریخ. این کاملا یک استثناء. میبینیم ایام محرم که میرسه اصلا عالم دگرگونه. همین دور نمای محرم آشکار که میشه، هنوز خود محرم هم نرسیده، اواخر ماه ذی‌الحجه اصلا یه انقلاب عجیبی تو روح و جان دوستان اهل بیت ایجاد میشه. این محدود به دوستان اهل بیت هم نیست، بقیه خلق هم اینجوریان، بقیه آدم ها اینجوریان، حتی کفار، حتی کسانی که اسمی از اسلام و ابا عبدالله نشنیدند، اونام یک آشفتگی خاصی، یک سنگینی خاصی در روح و جان خودشون احساس میکنن. اصلا کل اوضاع کائنات به هم میریزه. محتشم تو اون ترجیبندش میگه دیگه، باز این چه شورش هست که در خلق عالم است، تو کل خلق عالم، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است، باز این چه رست خیز عظیم است که از زمین بی نفخ صور خواسته تا عرش اعظم است. همه جا رو میگیره، نه تنها زمینیان رو میگیره، حتی عرشیان رو هم میگیره. یه ملائکه اینها غم ندارن، مثلا غم برای ملائکه بی‌معناست، کمان که اهل یقین هم همینطورن، عبور کردن از این افق‌ها. اما کربلا و عاشورا که میاد، اونها هم حالشون دگرگون میشه. میگه در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. چرا؟ این عظمت از کجاست که کل کائنات رو تحت تأثیر قرار ده؟ رمز این ماندگاری در چیست؟ اون چه که از آموزه‌های قرآن و معارف الهی میتوان دریافت این است که رمز ماندگاری در خدایی بودن است. قرآن کریم میفرماید کل من علیها فان و یبقا وجه ربک دل جلال و اکرام. میگه همه چیز فانی است، نه فانی میشود ها، دقت کنید، چون در ترجمه آیات بعضا اون دقت لازم نمیشه، از اون عظمت بار معرفتی آیه کاسته میشه. این آیه رو اینجوری ترجمه میکنن دیدید دیگه، که هر کسی بالاخره یه روزی از بین میره، کل من علیها فان، در حالی که معنی این آیه این نیست. کل من علیها فان، همه چیز همین الان فانیه، همین الان فانیه. و یبقا وجه ربک دل جلال و اکرام، و اون چیزی که باقی است و ماندگاره وجه رب توست، که اون وجه رب هم صاحب جلال است، هم صاحب اکرام، هم صاحب جلال و شکوه و هیمنه و عظمت است و اقتدار، هم صاحب اکرام و جمال و لطافت است و ظرافت. اون چه که باقی است وجه رب است، و هر چه جز وجه رب فانی است. یا در جای دیگه باز قرآن کریم فرمود فرمود کل شیء هالک الا وجهه. فرمود همه چیز همین الان هالکه، همین الان نابوده، نه اینکه نابود میشه هر چیزی بالاخره یه روزی، نه همین الان نابوده، کل شیء هالک الا وجهه، اون چیزی که هلاک شدنی نیست، اون چیزی که نابود شدنی و فانی شدنی نیست، وجه حق است، وجه الله است. رمز ماندگاری و پایداری این است که پدیده‌ای جنبه وجه اللهی به خودش بگیره. یادمه شاید مدت‌ها قبل بود به یه مناسبتی اشاره کردم، گفتم این مراسمی که برگزار میکنن، حالا نمیخوام انتقاد کنم، بالاخره در حد خودشون زحمت میکشن تحت عنوان تجلیل از چهره های ماندگار، و بعد میان میگردن یه عده مثلا اساتید دانشمند رو پیدا میکنن که کارهای علمی بزرگی کردن، یه تعداد هنرمندهایی رو پیدا میکنن که آثار هنری زیبا و مهمی رو خلق کردن، یه تعداد نمیدونم ورزشکارهایی رو پیدا میکنن که جوایز عظیمی رو در صحنه مسابقات بین المللی به دست آوردن، اینها رو به عنوان چهره ماندگار هر سال معرفی میکنن. اشاره کردم، حالا یادم نیست به چه مناسبتی هم به این بحث اون موقع اشاره کردم، ولی تو ذهنم هست که تو صحبتامون نقل کردم که رمز ماندگاری چهره ها در بزرگی ظاهری کاری که انجام میدهند نیست. آنچه که چهره رو ماندگار میکند جنبه وجه اللهی اون چهره است. لذا اگر حرکتی عظیمترین حرکت علمی باشد اما روح الهی در او نباشد، این میراث، این همین الان مرده است. و اون کسی هم که با انگیزه کسب شهرت علمی، به دست آوردن مدارج بلند علمی داره این تلاش رو میکنه، خود اون هم مرده است همین الان. اون هنرمندی که داره یه اثر عظیم هنری خلق میکنه اما محرک او شهرت طلبی است، محرک او به دست آوردن امتیازات مادی است، این از همین الان این چهره نابود شده است، این چهره ماندگار نیست. رمز ماندگاری چهره ها در وجه اللهی بودن اون چهره هاست. یعنی اگر کسی از خودش به طور مطلق خالی شد و همه وجود او رو خدا پر کرد، بویی از منیت و انیت و انانیت و نفسانیت درش دیگه استشمام نمی شد، همه وجودش یک پارچه خدایی شد، این چهره ماندگاره. چون اون چیزی که در جریان زمان میپوسه و فانی میشه و از بین میره، این مخلوقه، مخلوق تو جریان زمان بالاخره از بین میره، اما خدا رو که زمان کهنه نمی کنه، خدا رو که نابود نمی کنه، خدا همیشگیست. و یبقا وجه ربک، اون کسی که جنبه وجه اللهی پیدا کرد، یعنی وجودش تهی شد از همه جلوه های خودی و یک پارچه از دوست پر شد، این میشه چهره ماندگار، ولو یک رفتگر شهرداری ساده، این چهره ماندگار، ولو یه آدم بدون تحصیلات علمی است، این چهره چهره ماندگار تو هست. چرا؟ چون جنبه وجه اللهی پیدا کرده. رمز ماندگاری عاشورا در همین نقطه است. علت اینکه حادثه عاشورا یک حادثه پایدار و جاوید تاریخه همین نقطه است، اینه که تو این حرکت ذره ای انگیزه غیر خدایی نیست. وجود مقدس ابا عبدالله الحسین علیه السلام یک پارچه وجه الله هست. میدونید دیگه زید آیات قرآن که به وجه الله اشاره کرده، اهل بیت فرمودن نحن وجه الله، ما وجه اللهی، ما اهل بیت وجه اللهی، وجه خدا ما این. دیدی تو دعای ندبه میخونید دیگه، میگه چی؟ عین وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیاء، اون وجه اللهی که اولیاء توجهشون به اوست، به سوی اوست، کجاست؟ دنبال امام زمان علیه السلام که میگن وجه الله. چون انگیزه های نفسانی نیست تو واقعی عاشورا، نه قدرت طلبی است، هیچی توش نیست، نه شهرت طلبی است، نه ثروت طلبی است، هیچ کدوم از اینها نیست. امام حسین علیه السلام نهایت دقت رو داشتن که اصحابشون ذره ای انگیزه های غیر خدایی تو وجودشون نباشه. خب اول عده زیادی با حضرت حرکت کردن، چون همه که اون بینش و بصیرت رو نداشتن که بدونن این همه نامه دعوتی که از کوفیان آمده اینها پشتوانه ای نداره. نه خیلی ها فریب خورده بودن، گمان میکردن امام حسین علیه السلام با این دعوت نامه ها دیگه الان میره به قدرت میرسه و اینا میان تو دستگاه حکومتی امام حسین، منصب و پستی به دست میارن و پول و ثروتی میاندوزند و امثال این حرفا. خب امام حسین علیه السلام از لحظه‌ای که حرکت میکنن از مکه به سمت کربلا توی مسیر در واقع سرند میکنن اصحابشون. از همون لحظه اول که میخوان حرکت کنن میفرمن من کان بادلن فینا مهجته مبتنن علا لقاء الله نفسه، کسی که میخواد خون قلب خودش رو بذل کنه در راه خدا، در راه ما اهل بیت، و آماده کرده خودش رو برای قربانی شدن در راه خدا، فلیرحل معنا، او باید با ما حرکت کنه بیاد. یعنی از همون لحظه اول دارن میگن که اشتباه نکنید، این راه راهی نیست که شما توش دنیا به دست بیارید. چرا؟ برای اینکه اونهایی که با انگیزه دنیا طلبی میخوان حرکت کنن همراه ابا عبدالله از همون اول منصرف میشن. تو منزلهای بین راه هم ابا عبدالله حسین علیه السلام مکرر اشاره میکردن به اینکه پیشاروی ما مرگ، کشته شدن، شهادته. ای از داستان یحیی بن زکریا یاد میکردن که در پستی این عالم همین بس، در پستی دنیا همین بس، که سر به سر پیامبر خدا یحیی بن زکریا رو برای یک زن بدکاره‌ای ارمغان بردن، هدیه بردن. هی اشاره میکردن که خلاصه داستان داستان شهادت و کشته شدن. برای اینکه تمام کسانی که انگیزه های غیر الهی دارند اینها حذف بشن. دیدید بین راه خبر کشته شدن مسلم بهانی رو به امام حسین علیه السلام رسوندن. امام حسین بلافاصله اصحاب رو جمع کردن، فرمودن ببینید مسلم کشته شد، حامی کشته شد، پیشاروی ما شمشیرهای آماده است، فکر نکنید پست و مقامی در انتظار ماست. برای اینکه هر گونه انگیزه غیر الهی حذف بشه، یک پارچه انگیزه، انگیزه خدایی بشه، جنبه وجه اللهی پیدا کنه حرکت. اون چه که جنبه وجه اللهی میده به یک انسان، انسان رو خالی میکنه از غیر خدا، محبت و عشق. اونچه که سبب می شود کسی از هر چه غیر دوسته خالی بشه عشق و محبته، چون محبت و عشق فانی شدن عاشق و محب است در معشوق و محبوب. عاشق کاسب نیست، عاشق برای به دست آوردن سود کاسب کارانه حرکت نمی کنه، برای مسئولیت از زیان و خسارت حرکت نمی کنه. محرک او اینها نیست. چرا؟ گفتیم بارها، گفتیم عاشق چنان توجهش فانیه در معشوقه که اصلا خودش رو نمی بینه، و طبیعتاً وقتی خودش رو ندید سود و زیان خود رو هم نمی بینه، ولذا محرک او سود و زیان نیست. اون چه که برای عاشق مطرحه فقط رضایت محبوبه، فقط رضایت محبوبه. لذا این آدم اون وقت حرکتش خالی از انگیزه های نفسانی. ببینید قرآن کریم چقدر تأکید میکنه رو فی سبیل الله بودن جهاد یا فی الله بودن جهاد. ببینید میشه با یه ظالم جنگید، با یه دیکتاتور جنگید با انگیزه این که برم انتقام ظلم هایی که به من کرده رو ازش بگیرم، برم حق من رو که غصب کرده از حلقومش بکشم بیرون. مبارزات ضد ستم اینجوری وجود داره، اما این مبارزات انگیزه هاش انگیزه های نفسانیه. یعنی چون حق منو خورده میرم دمار از روزگارش در بیارم، چون به من ظلم کرده زور گفته میرم تلافیش کنم سرش، انتقاممو بگیرم ازش. این جهاد ولو با کافره ولو با ظالمه، اما این جهاد جهادی نیست که خدای متعال امر به او کرده. جهاد فی سبیل الله، جهاد فی الله، این جهاد مورد تأکید قرآن. خب کی جهاد فی سبیل الله میشه؟ وقتی که دیگه اصلا انگیزه نفسانی توش نباشه. این که برم دق دلیمو خالی کنم، برم تلافی بکنم، برم حقمو بگیرم، ها اینم هیچ کدوم توی اون حرکت نباشه. یعنی خالص برای رضایت حضرت حق. اخلاص بسیار بزرگه. رمز جاودانگی عاشورا در اخلاصی است که تو این حرکت وجود داره. هیچی نمیخوان. آمدن فقط خودشون رو قربان کنن در راه رضایت حضرت حق. هیچی نمیخوان. نه پست میخوان، نه مقام میخوان. دیدید دو جلسه پیش بود اون سخنرانی ابوعبدالله الحسین علیه السلام رو در منا که اواخر دوران حکومت معاویه بود، قبل از به درک واصل شدن او، امام حسین علیه السلام آخونده و روشنفکرها و تحصیل کرده ها رو تو منا جمع کردن، با اون سخنرانی رو کردن، خوندیم با هم دیگه. حضرت تأکید کرد اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان منا تنافسا فی سلطان وللتماس شیئا من فضول الحطام. خدایا میدانی ما در این حرکتی که در پیش داریم هدفمون رقابت بر سر قدرت و منصب نیست. تنافس یعنی مسابقه دادن، چون موقع مسابقه دادن آدم نفس نفس میزنه ها، به این حالتی که آدم داره میدوه تا از رقیبش جلو بزنه بهش میگن تنافس. حضرت فرمود ما رقابت بر سر پست و مقام نداریم که من بخوام مقامی رو از دست رقیبم به دست بیارم. نه. بل التماس شیئا من فضول الختام. من نه در طلب به دست آوردن در واقع ختام دنیوی هستیم، امکانات مادی و دنیوی هست. این اخلاصی که تو حرکت عبدالله، این رمز جاودانگی است. این همون اخلاصی است که از پدر بزرگوارش امیرالمؤمنین علیه السلام به ارث بود. مولانا او داستان رویاروی امیرالمؤمنین علیه السلام با عمرو بن عبدود رو در جنگ احزاب نقل کرده، از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان منزه از دغل. هر داستانو نقل میکنه که در غزا بر پهلوانی دست یافت، زود شمشیری برآورد و شتاف. میدونی جنگ احزاب بزرگترین و نامدارترین قهرمان و پهلوان جاهلیت عمرو بن عبد بود آمد به میدان از طرف کفار و مشرک به حلم مبارز، مبارز طلب. هیچ کسی جرأت نکرد تو اصحاب پیامبر که به میدان بره. هی پیغمبر فهمدن آخه یکیتون بره جواب اینو بده، این به اون نگاه کرد، او به این نگاه کرد، احدی جرأت نکرد. اون آدم بسیار قدرتمندی بود. خب اون موقع امیرالمومنین علیه السلام در سنین نوجوانی بودن یا جوانی بودن، اوائل جوانی. امیرالمؤمنین علیه السلام قدم جلو گذاشتن، از پیغمبر اجازه گرفتن به میدان برن، هرچه به میدان آمدن خب اصلا ظاهر این دوتا اصلا با هم تناسبی نداشت. اما تو این نبرد و مبارزه عجیبی که بین این دو در گرفت، با استفاده از یک در واقع ترفندی، امیرالمومنین علیه السلام ضربه ای زدند و پای امر رو قطع کردند. امر به زمین افتاد. حضرت نشستن روی سینش که سر امر رو جدا کنن. خب سر امر اگر جدا می شد و بر سر نیزه ها می رفت، روحیه سپاه شرک و سپاه احزاب در هم می شکست و پیروزی مسلمان ها قطعی می شد. امیرالمومنین نشستن که سر امر ابن عبدالبود رو جدا کنن از بدن و بر سر نیزه ها بشه. داستان رو یادتونه دیگه، او خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی. او خدو انداخت بر روی که ما سجده آورد پیش او در سجدگاه. او جسارت کرد، آب دهان انداخت صورت همجون. خب از دور کسی نمیدید این ماجرا رو، اما همه از دور دیدن که امیرالمومنین از اون سینه عمرو بن عبدالبود بلند شدن، کنار میدان یه دقایقی رو قدم زدن، بعد دوباره نشستن رو سینه عمرو، سر عمرو رو جدا کردن و بر نیزه هاش. بعد از جنگ از امیرالمومنین سوال کردن که تو که نشسته بودی رو سینه عمرو، میدونستی هم هر لحظه زودتر سر عمرو بره بر سر نیزه ها، پیروزی سپاه اسلام تحقق پیدا میکنه؟ ای چی بود از رو سینش بلند شدی یه مقدار قدم زدی بعد نشستی جدا کردی؟ چرا به تأخیر انداختی؟ امیرالمومنین چی فرمود؟ گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم، بنده حقم نه مأمور تنم. این که محرک انسان توی فعالیت‌هاش فقط رضایت الهی باشه، هیچی نخواد، هیچی نخواد جز رضایت محب، نه دنیا بخواد. ببینید چون روی آوردن به دین و عمل کردن به دین هم میتونه انگیزه های غیر خدایی داشته باشه. یه وقت من نماز شب بخونم، میگن آقا نماز شب کسی بخونه خدا وسعت رزق بهش میده، طول عمر بهش میده، یعنی عبادت میکنم برای همین دنیا. این انگیزه نفسانی داره. یه وقت نماز شب میخونم، میگم کسی نماز شب بخونه سختی جان دادن رو خدا از او بر میداره، قبرش رو وسعت میده و نورانی میکنه، سختی حساب پس دادن عالم برزخ رو از او بر میداره و امثال یعبا تو بهشت بر این او رو جا میده و نعمت ها و جایگاه های عظیم بهشتی رو روزی او میکنه. با این انگیزه میره نماز شب میخونه. با اینم انگیزش نفسانیه. نه، نفر سومی میاد، اونم نماز شب میخونه. شما دیگه چرا برای چی نماز شب میخونی؟ نماز شب میخونه چون نماز شب کلید باز شدن درهای مکاشفات و کرامات به روی سالک. کسی نماز شب بخونه چشم باطنش باز میشه، کسی شب نماز شب بخونه نمیدونم به سر ضمیر دیگران مطلع میشه، کسی نماز شب بخونه از گذشته و آینده میتونه خبردار بشه، کسی نماز شب بخونه میتونه تصرفاتی تو این عالم بکنه، میتونه تجل عرض بکنه، میتونه خبار و عادات و کراماتی رو انجام بده و امثال این حرفا. نماز شب میخونه برای این، برای کرامات، برای مکاشفات. اینم انگیزش نفسان، اینم انگیزش نفسان. یه پله دیگه بریم بالا، برای اینکه خودمون رو بسنجیم توی عبادات و سلوکمون، ببینیم چقدر خالص. نماز شب میخونه برای چی؟ برای اینکه به قرب خدا نائل بشه، برای اینکه به وصال الهی برسه. دیگه این چقدر قشنگ شد، درسته؟ اما میخواد خودش به قرب برسه، میخواد خودش به وصال برسه. نه؟ اینم نفسان، اینم نفسان. ببینید چقدر ظریفه عرصه اخلاص. اخلاص اونجا یه که دیگه اصلا نیت بساطش جمع میشه، جمع میشه. اول میدونید عبادات ما شرط صحتش چیه؟ نیته. شما بدون نیت نماز بخونی نماز نیست که، بدون نیت عبادت کنی عبادت نیست که. نیت شرط اصلی و رمز اصلی درست بودن عبادت. اما این ماله تا میانهای راهه، اواخر راه وجود نیت مانعه. یعنی هر چی بخوای، هر چی بخوای، چه دنیا بخوای، چه آخرت بخوای، چه مقامات معنوی و کشف و کرامات بخوای، چه حتی قرب و وصال بخوای، مانعه. دقت کردیم؟ یه جایی میرسه که دیگه سالک قبیح براش نیت بکنه تو عبادت. نیت دیگه در مورد اون معنی نخواهد داشت. لذا اونجایی که میگه قربتن الالله نماز میخونم، اول باید بگه ها، نیمه اول راه حتما باید بگه قربتن الالله. اما به یه جاهایی خواهد رسید یه روزی که همین نیت قربتن الالله هم نقص باشه تو عبادت. گفت وصال و قرب چه باشد، رضای دوست طلب، که حیف باشد از او غیر از این تمنا. وصال و قرب هم میگه چیه؟ وصال و قرب چه باشد، رضای دوست طلب، که حیف باشد از او غیر از این تمنا. حالا دیدید به کدوم افقها راه پیدا کردیم؟ تو وادی اخلاص. یعنی کلن اصلا سالک حضور نداره دیگه، عبد حضور نداره اونجا. بچه الله یعنی کسی که خالی از غیر خدا. لذا فرمود من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم، نه مأمور تنم. من نیومدم به میدون که به خودم خدمت کنم، نیومدم به میدون که چیزی گیرم بیاد، هر چی میخواد باشه، حتی قرب، حتی وصال. بنده حقم، نه مأمور تنم. این اخلاص امیرالمؤمنینه که به ابا عبدالله الحسین علیه السلام به ارث رسیده و تو صحنه کربلا پرشکوه ترین مظهر اخلاص رو شما میبینید. ما گفتیم اون چیزی که اخلاص ایجاد میکنه محبت، عشق، اونه که اخلاص ایجاد میکنه. چون عاشق هیچی نمیبینه جز معشوق. حتی وصال معشوق هم اینکه من خودم به معشوق برسم هم منتفیه. اینم حاکی از دوگانگیه، حاکی از اینه که هنوز منی میبینی، برای خودت چیزی میخواد. عاشق نیستی، عاشق برای خودش چیزی نمیخواد. عاشق نه چیزی از معشوق میخواد، نه حتی خود معشوق رو برای خودش میخواد. که اگر معشوق رو برای خودت میخوای، در واقع عاشق خودتی، عاشق معشوق نیستی. عاشق خودش رو فدای معشوق میخواد. عاشق میخواد همه ی هستیش رو قربان کنه در راه معشوق. زبان حال ابا عبدالله حسین علیه السلام روی شاعری سروده: ترکت الخلق ترن فی هواکا، همه خلق رو، تمامشون رو یک سره ترک کردن در هوای تو، در عشق تو ای خدای بزرگ. و ایتمت العیال لکی اراکا، و همه زن و بچم رو هم یتیم کردن تو راه دیدار تو. ولو قطعتنی فی الحب ارباب، اگر در راه عشق و محبت خودت من رو قلم قلم کنی، ریز ریزم کنی، لما حن الفؤاد الى سواک، دل من به سوی غیر تو محال پر بکشه، هرچه هم به سر من بیاد. گفت از تو ای دوست نکسرم پیوند، گر مرا بکسرن بند از بند. این عشق ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اصحاب بزرگوارشه که این خلوص رو ایجاد کرد. این جنبه وجه اللهی پیدا کرد حرکت ابا عبدالله حسین علیه السلام. بنابراین حالا دیگه پاسخ سوال رو پیدا کردیم. رمز ماندگاری حرکت امام حسین علیه السلام در عشق و اخلاصی است که تو این حرکت وجود داره، نه در عظمت جنایاتی است که در کربلا رخ داد، نه در عظمت شهامت ها و شجاعت هایی است که در صحنه کربلا بروز کرد. اونچه که سبب پایداری و جاودانگی حماسه عاشورا است این عشق است و تمام کمالاتی که در تحلیل عاشورا شما باش روبرو میشید، تمام اون کمالاتی رو که شاهدش هستیم، مثل روح صبر و مقاومتی که ابا عبدالله حسین علیه السلام و اهل بیت و اصحاب بزرگوارش جلوه او بودن، دمود ابا عبدالله امام عصر ارباب و نافدا تو زیارت ناحیه مقدسه خطاب به جد بزرگوارشون میگن، لقد عجبت من صبرک ملائکه السما، ملائکه آسمان در برابر صبر تو ای حسین شگفت زده شدند، این صبر و پایداری تو، اون روح رضامندی نسبت به اون چه محبوب میکنم که فرمود رضا الله رضانا اهل البیت، اون چه محبوب ما میپسندد همون مورد پسند ماست، ما در برابر محبوب از خودمون سلیقه ای نداریم، راضیم به اون چه اون میکنن، این هم میوه همون عشق، همونطور که صبر میوه عشق، رضا هم میوه عشق، این روح توکل به خدای متعال که در صحنه عاشورا میبینید به احدی اتکا نداره ابا عبدالله. حتی نقل کردم هفته گذشته شب عاشورا حضرت به تمام اصحابش که فرمود برید، حتی به اهل بیتش فرمود برید، به برادرش گفت برید، به پسرش فرمود برید، به احدی اتکا نداره، او اتکاش صرفا به خدای متعال. این روح توکلی که توی عاشورا مشاهده میشه اینم میوه عشق، او به هیچی اتکا نداره جز من، او روح تسلیم که در برابر حضرت حق تسلیم مطلقه، هرچه محبوب امر میکنه بی اندکی درنگ پذیرای اوست، امامت میکند بر ابراهیم خلیل که پرچمدار آیین تسلیم و اسلام، این تسلیم هم میبگهش، همه اینها میوه عشق، از اون اخلاص گرفته تا این صبر، تا اون رضا، تا اون توکل، تا این تسلیم، تا اون تفویض، تمام این مقامات بلند عرفانی رو که شما جلوه های پرشکوه او رو در داستان عاشورا میبینید، اینا همه میوه های عشق ابا عبدالله حسین علیه السلام به خدای متعال و عشق اصحاب ابا عبدالله و ابا عبدالله. قبلن سالهای قبل عرض کردم خدمتون که رمز تکامل در آفرینش قربان شدن در راه موجود اشرف و عالی تر از خویشتن. اشاره کردیم که خاک خودش رو فدای گیاه میکنه، تبدیل میشه به گیاه زنده، گیاه خودش رو فدای حیوان میکنه و میشه غذای حیوان، همون مواد گیاه تبدیل میشه به پیکر حیوان زنده، حیوان زنده رو قربانی میکنن، سر میبرن، غذایی میشه، انسان مؤمنی میخوره، تبدیل میشه به پیکر انسان. خب این انسان هم برای اینکه به موجود اشرف تبدیل بشه باید قربانی بشه، در راه کی؟ این مؤمن باید در راه کی قربانی بشه؟ در راه ولی خدا، در راه ولی خدا باید قربانی بشه، وقتی در راه ولی خدا قربانی میشه تبدیل میشه به خود ولی خدا. لذا روز عاشورا 73 تا امام حسین تو میدونن، اصحاب ابا عبدالله چون فانی هن در ابا عبدالله حسین علیه السلام خودی ندارن دیگه، پرش از خودشون خالی شدن، پر شدن از حسین، پر شدن از حسین. لذا هر کدومشون یه امام حسین. تو داستان رجعت یادتونه اشاره کردم که در موقع رجعت همه آدم ها میشن علی نما، همه آدم ها میشن حسین نما. یعنی به هر کی نگاه میکنه امام حسین رو میبینی، به هر کی نگاه میکنه از تعمیر رو میبینی. ای تو دوران رجعته، همین حقیقتی که تو عاشوراست تو دوران رجعت ظهور میکنه. این عشق بود که فانی کرد اصحاب ابا عبدالله رو در ابا عبدالله. رضا هر کدومشون یه دونه ابا عبدالله در حد خودش. شاهدش هم همتون یادتونه دیگه، اون لحظه ای که ابوالفضل العباس با یاری برادر بزرگوارشون ابا عبدالله حسین علیه السلام دوتایی زدن به صفه چند هزار نفری پاسداران شریعه فرات و اونها رو قلقم کردن و پیش می رفتن. خب پیغام اومد از عمر سعد که اینجوری اگه بایستید تمامتون این دوتا برادر می کشن، بین این دوتا برادر فاصله بندازید. خب لشکر بین دو برادر فاصله انداخت، امام حسین رو کشیدن یه طرف، از ابوالفضل یه طرف. خب از ابوالفضل نزدیکتر بودن به شریعه فرات، جنگیدند و جنگیدند، شکافتن صف رو وارد شریعه فرات شدن. مش رو از آب پر کردن، بعد دست رو کردن توی این آب و دو کف مبارکشون رو به صورت یک کاسه در آوردن، پر آب کردن، آب رو آوردن جلوی صورتش. اینجا عبارت مقتل اینه که فذکر عطش الحسین علیه السلام. وقتی نگاه ابوالفضل العباس علیه السلام به این آب افتاد، یاد لبهای خشکیده ی برادر بزرگوارش ابا عبدالله حسین علیه السلام و آب رو روی آب ریخت و از شریعه بیرون آمد. خب چرا زگر از آتش حسین علیه السلام؟ آدم وقتی آب رو میگیره جلو صورتش عکس خودش میفته تو آب. اما ابوالفضل چنان فانیه تو ابا عبداللهه که وقتی عکس ابوالفضل میفته تو آب، عکس ابا عبدالله دیده میشه با اون لبهای خشکیده و ترک خود از آتش. اصحاب ابا عبدالله فانیه تو ابا عبدالله، زهر کدومشون یه حسین. خب پس کمال اصحاب ابا عبدالله در فانی شدن در ابا عبدالله، در قربان شدن در راه ابا عبدالله. اینجوری به کمال میرسن، تبدیل میشن به ولی خدا. حالا خود ابا عبدالله ولی اعظم خدا کمالش در چیه؟ در قربان شدن در راه خود خدا. تو حالا ابا عبدالله وقتی قربان میشه در راه خدا تبدیل میشه به چی؟ اصحاب تبدیل شدن به ابا عبدالله. ابا عبدالله در راه خدا قربان میشه تبدیل میشه به چی؟ اینجا دیگه نمیشه گفت، چه دیگه زبان اجازه اظهار نداره. فقط اشاره میکنم توی سباب زیارت های ابا عبدالله حسین علیه السلام مکرر دیدید دیگه که فرمودن کسی امام حسین علیه السلام رو زیارت بکنه، کمن زار الله فی عرشه، مثل کسی است که خدا رو در عرش خدا زیارت کرد. فرمودن کسی در عرفه یا با معرفت ابا عبدالله رو زیارت کنه، یخالطه الله به نفسه، پناه میبریم به خدا که این عبارت سنتا بوده ترجمه نیست. اینا عبارات معصومین ائمه فرمودن. رضا ابا عبدالله ولی اعظم خدا وقتی قربان میشه در راه خدا، غیر خدایی نمیمانه، غیر خدایی نمیمانه. دقت کردین؟ حالا میبینیم که میگه خدا پیر میشه، میگه خدا میمیره، میگه خدا کشته میشه، میگه خدا کهنه میشه. کسی از خود خالی شد، یک پارچه خدایی شد، این دیگه میرانیست، این جاودانه. پس رمز جاودانگی عاشورا در همین عنصر عشقه و شاهد عشق قربان شدنه. چون میدونید آدم دیوونه که نیست، بره خودش قربونی دیگری بکنه. برای چی من برم خودم قربونی یکی دیگه بکنم؟ اگه گفتیم مؤمن کمالش در قربان شدنه، حالا گوسفند رو به زور بردن مسلخ سرشو بریدن، او گیاه رو گوسفنده اومد به زور خورد، او خاکه رو این گیاه به زور بلعید و جزء پیکر خودش کرد. اما انسان اختیار داره، من عاقل، آدم عاقل میره خودش رو فدای یکی دیگه بکنه، قربونی یکی دیگه بکنه. اینجا اونجاییه که عشق میاد به کار. یعنی تنها چیزی که میتونه توجیه کنه که من همه هستی خودم رو قربان دیگری بکنم، بی هیچ چشم داشتی، هیچی نخوام، فقط بخوام قربان او بشم، قربان او برم. این تنها چیزی که محرک چنین حرکتی میتونه باشه عشق دیگه. غیر عشق هیچی نمیتونه این حرکت رو توجیه کنه. ولذا ابا عبدالله بزرگترین تجلی عشق رو به منصه ظهور گذاشت و تفسیر کرد حقیقت عشق رو تو داستان کربلا. محبت و عشق به این نیست که ما بشیم تو سرکله خودمون بزنیم گریه کنیم. این بزرگه ها، خیلی بزرگه. خدا میدانه یک قطره عشق در مصائب ابا عبدالله حسین علیه السلام چه عظمتی داره. اما همش این نیست، همش این نیست. محبت به ابا عبدالله این نیست که ما بشینیم مدیحه به سراییمو نمیدونم تعریف کنیم، مدداهی کنیم. این نیست، همش این نیست. چون اگه این بود دشمنای اهل بیت هم این کار رو کرد، دشمنای اهل بیت هم این کار رو کرد. خود معاویه شعرهایی داره در توصیف عظمت امیرالمومنین و اهل بیت علیه مسلم. از خود معاویه، از عمرو عاص، اصلا باور نمی‌کنی. یه شعر تو این رادیو معارف من دیدم، خیلی قشنگم، این گروه‌های طباشی و اینا خوندن. دعال محمد عرف الصواب و فی ابیاتهم نزل الكتاب و همو حجج الله علی العباد. این شعر خیلی شعر قشنگی راجع به اهل بیت. می‌دونی این شعر کی گفته؟ این شعر مال عمرو عاصه، این شعر مال عمرو عاص راجع به اهل بیت شعر. شعر زیباست، خیلی زیباست. ظاهرن امام صادق علیه السلام فرمود اگر غیر عمرو عاص هر کی این شعر رو گفته بود، من بهش رو برای او تضمین میکردم. دقت کردی؟ من بهش رو به عنوان سله شعر او به او میدادم و تضمین میکردم بهش رو براش. امام معصوم داره میگه راجبه یه شعر، این شعر کی سروده؟ عمرو عاص. شافعی، امام شافعی به اصطلاح اهل سنت، محمد ابن ادریس شافعی، خب یکی از چهار رهبر اهل سنت دیگه در مذاهب فقهیشون. شافعی ها پیروه محمد ابن ادریس شافعی. این شافعی اشعار عجیب غریبی راجع به اهل بیت علیهم السلام گفت، خیلی اشعار عجیب غریب. حتی راجع به امیرالمومنین اواخر عمرش گفت و مات الشافعی و لیس یدری علی ربه ام ربه الله. گفت منش محمد ابن ادریس شافعی دارم میمیرم در حالی که هنوز نتونستم بفهمم که علی رب منه یا الله رب منه. دقت کردی؟ بنابراین محبت به مدیح سرائی نیست محبت واقعی. محبت واقعی تو اون صحنه ای ظهور میکنه که آدم میخواد از همه هستیش بگذره. راست راستی چقدر ما راجع به اهل بیت ها آمادگی گذشتن داریم؟ آمادگی داریم که از چیزهامون بگذریم، از آسایشمون، از ثروتمون، از پست و مقاممون، از وجاهت و آبرومون، از جانمون، از فرزندانمون، از خانوادمون، از عزیزانمون. چقدر پاش وایسادی؟ چقدر حاضری خرج بکنی؟ فرمود احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم. فهمون مردم گمان میکنن به صرف اینکه گفتن ایمان آوردیم از اینا پذیرفته میشه، اینها رو نمیازماییم، محک نمیزنیم. میدانید ایمان چیزی جز عشق نیست. اسلام بله، اینه که ظاهران احکام دینی رو انجام بدادن، اما ایمان عشقه، عشق به خدا، عشق به اولیاء خدا. فرمود آدم ها گمان میکنن که به صرف این که ادعا کردن ما مؤمن شدیم از اینها پذیرفته میشه، محک زده نمیشن. نه، هم اینها محک زده میشن، همونطور که کسانی که قبل از اینها چنین ادعایی رو کردن ما محک زدیم. وليعلمن الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. تا معلوم بشه چه کسی صادقه در ادعای عشق و محبت و چه کسی کاذبه. اینکه کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا همین واقعیتش. تو زندگی ما در معرض فدا کردن خودمون و آنچه که بهش تعلق داریم، دلبستگی داریم در راه محبوب. این کل یوم عاشورا کل ارض کربلا یعنی حالا بسم الله تا کجا وایسادیم؟ بله، تا کجا وایسادیم؟ چی مون حاضرین بدیم؟ شاهدش هم اینه دیگه. ببینید به محض اینکه یه مشکلی پیش میاد، نمیدونم شغلمون مشکل پیدا میشه، نمیدونم داراییمون مشکل براش پیدا میشه، یه لطمه به آبرومون میخوره، یه تهمتی بهمون میخوره تو جامعه، امثال یعقوب چه جوری به هم میریزیم و بعضی وقتا علیاذ بالله به زمین و آسمون بد و بیراه میره. تا کجا وایساده بودی عزیز من؟ شاهد عشق و محبت و ولایت آمادگی برای فداکاریه. ادعای عشق و محبت زیاده. دیدید دیگه چقدر رسوا کرد قرآن. افراد می اومدن خدمت رسول الله، هر کسی می گفت یا رسول الله من یه کار خصوصی دارم با شما، میشه در گوشی با پیغمبر حرف می زن؟ حالا حرفای بی ربط، چیزایی به درد نخور. وقت پیغمبر رو می گرفتن، پیغمبرم که یک پارچه شرم و حیا و ادب به روی خودش نمی آورد، دل اذیت که می شود اما به روی خودش نمی آورد، تحمل می کرد. خب می دونید آیه نازل شد و آیه قرآن امر کرد که اگر کسی بخواد با پیغمبر نجوا کنه، در گوشی خصوصی صحبت کنه، باید قبل از این صحبت در گوشی یه صدقه ای بده، یه مبلغی رو در راه خدا بده، صدقه بده. باور میکنید از فردا یه نفرم نیومد کار داشته باشه در گوشی با پیغمبر حرف بزنه؟ تنها فردی که به این آیه عمل کرد که سنی و شیعه هم نقل کردن، امیرالمومنین علیه السلام. از دمیر رفت صدقه داد، اومد نشست بغل از پیغمبر یه صحبت خصوصی رو کرد. ببین این محکه، ببین یه صدقه دادن که چیزی نبود، یه پولی به فقیر بدن بعد بیان با پیغمبر خصوصی صحبت کن. حاضر نشدن، دلشون نیومد از پولشون بگذرن. تا کجاش وایسادیم؟ تا پای کی وایسادیم؟ حاضریم چیمونو بدیم؟ خودمون برگردیم به خودمون. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. فرمود به بر نمیرسید، به حقیقت نیکی و خوبی نمیرسید، مگر اینکه از اونچه که دوست دارید انفاق کنید. جانت رو دوست داری؟ جانت. آبرو و حیثیتت رو دوست داری؟ آبرو و حیثیتت. پست و مقامت رو دوست داری؟ پست و مقامه. پول و ثروتت رو دوست داری؟ پول و ثروته. فرزندت رو دوست داری؟ فرزنده. هر چی رو دوست داری اگر میخوای برسی باید اینا رو انفاق کنی، اینا رو باید انفاق. اینه که عرض کردم. خلاصه این که ما سخنرانی کنیم راجع به نمیدونم عشقمون به اهل بیت علیه السلام، شعر بگیم، مدحی کنیم، نه هیچ کدوم ملاک. اونجایی که میگذریم از اون چیزایی که بهش دلبستگی داریم، اون شاهده عشق واقعی به اهل بیت علیه السلام. و کسی اینجوری بشه به اونها ملحق میشه، به اونها ملحق میشه، میشه جز اهل بیت. نمونش هم سلمان فارسی رو دیدید دیگه، مگه سلمان نشد من نااهل البیت؟ دقت کردی؟ او فانی شد، او گذشت از خودش، شد من نااهل البیت. هر کس دیگه هم اینجوری بشه میشه من نااهل البیت. خب هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد به عشق، سخت هست بر جریده عالم دوام ما. کسی اینجوری بشه جاودانه میشه، همیشگی میشه، دیگه میرا نخواهد بود، چون وجه الله میشه. وجه الله هم که شد یبقا وجه ربه، باقی ماندنی میشه. لذا رمز پایداری ماندگاری نهضت عاشورای ابو عبدالله حسینی علیه السلام همین عشق و اخلاصی است که در حرکت ابو عبدالله وجود داره. این روح حرکت ابو عبدالله، این روح حرکت ابو عبدالله. منتها این روح توی پیکره است، پیکرم داره. نهضت ابو عبدالله روح مجرد نیست، پیکر هم داره، همونطور که خود ابو عبدالله هم روح داره هم پیکر داره، نهضت ابو عبدالله هم روح داره و پیکر داره. روح نهضت رو گفتیم چیه؟ حالا پیکر این نهضت همون حرکت علیه ظلم و فساد حاکمه. قیام در راه امر به معروف و نهی از منکر، اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر به سیرت جدی بعد. این پیکرشه، اون روح باید بیاد تو این پیکره. الا ترون ان الحق لا يؤمل به و ان الباطل لا يتناهى عن، باید بیاد تو این پیکره. ليرحب المؤمن الى لقاء ربه المحق فاني لا ارى الموت الا سعاده بلال حیات ما از ظالمین الا برما. اون روح باید بیاد تو این پیکر. حرکت ضد ظلم، ضد ستم، ضد دیکتاتوری، ضد رانتخاری، ضد فامیلوازی تو پوست های حکومت اسلامی، ضد بدوستونای کاسبکارانه در عرصه سیاست روی حقوق ملت، ضد غارت اموال بیت المال، ضد خوردن مال محرومین با دست پیدا کردن پست و مقام های حکومتی، حرکت ضد اینها اگر اون روح درش نباشه، این حرکت نفسانیه، ارزشی نداره. اون روح عشق و اخلاص اگر تو چنین پیکره ای نباشه، بازم اون روح همیش خاصیتی نداره. این روح باید بیاد تو این پیکره. لذا عرفان عاشورا در حماسه عاشورا تجلی میکنه و حماسه عاشورا ظهور عرفان عاشوراست. این دوتا چیز از هم جدا نیست. اگر اشاره کردم جلسه قبل که مسیر سلوک الالله نزدیکترین مسیر، مسیر ابا عبدالله حسین علیه السلامه، اینه مسیر ابا عبدالله. یعنی اون عشق و عرفان وقتی دمیده میشه روحش در پیکره یک حرکت حماسی و انقلابی در جهت احیاء ارزش‌های الهی، در جهت مبارزه با ظلم و ستم، اونم در داخل مجموعه حکومت اسلامی. امام حسین علیه السلام به جنگ مسیحیان نرفت، به جنگ یهودیان نرفت، به جنگ بت‌پرستان نرفت، به جنگ حکومت اسلامی رفت، به جنگ امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه رفت، با فساد داخل جامعه اسلامی و حکومت اسلامی مبارزه کرد. اون روح وقتی بیاد تو این پیکره، اون موقع است که نزدیکترین مسیر سلوک الالله، این انسان رو از هر راه دیگری زودتر به مقصد میرسه. بذار این نکته ای رو که بارها و بارها خدمت عزیزان یادآور شدم، تو نوشته ها نوشتم، تو رهگوشه نوشتم، تو سر حق نوشتم، برای عزیزان که مواظب باشیم. عرفان به معنای غایب شدن از صحنه مسئولیت های اجتماعی نیست. عرفان به معنای انزوا طلبی و کنار کشیدن و بی مسئولیتی و بی عملی در صحنه های اجتماعی نیست. این نکته تو حماسه عاشورا قشنگ خودش رو نشون داد. عارفان ترین حرکت انقلابی ترین و حماسی ترین حرکت. من انشالله این درس رو از عاشورای ابو عبدالله بیاموزیم. بارها گفتیم عاشورا یک مکتبه، باید درش تربیت شد، رشد کرد، بزرگ شد. امسال ما تا اینجا پیش آمدیم تو محرم عبدالله حسین علیه السلام. پروسس این دهه اول رو طی کردیم، چقدر عوض شدیم، چقدر آدم نوعی شدیم. یعنی آدم روز آخر ماه ذیحجه با آدم روز 11 محرم چقدر فرق کرد، چقدر فرق کرد. عاشورا برای این نیست که ما بشینیم فقط گریه کنیم. این گریه موتور محرکه. این عشق و محبت به ابا عبدالله نیروی حرکتتون مسیر ابا عبدالله. چقدر دنبال ابا عبدالله حرکت کردیم تو این 10 روز، چقدر عطر و بوی ابا عبدالله پیدا کرد وجود ما، روحیاتمون، افکارمون، اندیشمون، خلقیاتمون، رفتارهامون. باید فکر کرد واقعا، بله هی بشه عاشورا، هی گریه کنیم، هی تو سر صورت خودمون بزنیم، باز فردای عاشورا هم آدم قبلی. عاشورا برای این نیست که، عاشورا برای رشده، برای تعالیه، برای تکامله. محک بزنیم خودمون ببینیم چقدر فرق داریم میکنیم راستش، چقدر فرق کردیم. هنوز که زمان خیلی نگذشته که از اول محرم، روز قبل از اول محرم، روز آخر ماه ذیحجه رو یادتون بیا، روز 11 محرم رو هم یادتون بیا، با هم مقایسه کنید ببینید چقدر آدم نوعی شدید، چقدر انسان جدیدی شدید، چند قدم به ابا عبدالله نزدیک شد. شاهدش هم رفتارها و عملکردها. ببینید تا قبل از محرم به چه چیزایی دلبستگی داشتید که بعد از محرم دیگه راحت حاضرید اینا رو بدید در راه خدا. انشاءالله امیدواریم به برکت خود ابا عبدالله حسین علیه السلام این روحیه رو پیدا کنیم. یعنی یک کمی وقتی کسی کنار ما میشینه، رفتارهای ما رو نگاه میکنه، زندگی ما رو نگاه میکنه، از رفتار، نه از ادعاهامون، نه از قیافه ظاهریمون، از رفتارهامون، از عملکردهامون بفهمه این شیعه ابا عبدالله حسین علیه السلام. از رفتارهامون، اون چیزی که معیاره و پذیرفته میشه عمل کرده، ادعا نیست. ادعا رو تو دستگاه خدا قبول نمی کنن، عمل رو قبول می کنن. حالا ببینیم بسم الله چقدر واقعا عمل کردمون نشون میده که ما شیعه ابا عبدالله حسین علیه السلام. امیدواریم خدای متعال عنایت کنه اون روح عشق و اخلاص رو به برکت ابا عبدالله حسین علیه السلام در جان ما بدمه و این بیداری، این شهامت، این شجاعت، این دلیری، این هوشیاری، این مقاومت، این نیرومندی رو هم در عرصه ایفای مسئولیت‌های الهی در جامعه و همه ما عنایت بفرمایید ان شاء الله.